تراوتون در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامتون کو بود و پر استقامتون.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام، روزتان بخیر، طاعاتتان قبول. بنده اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 11 در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از همراهیتون. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار حدود 2000 نفر از طلاب سراسر کشور، فضلا، اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه، وظیفه حوزه‌ها و علمای دین را بیان معارف اسلام و تلاش برای تحقق آنها در جامعه خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به نیاز امروز انسان‌ها به معارف برجسته دینی و همچنین اقبال دنیای اسلام و ها جوامع خارج از دنیای اسلام به این معارف، وظیفه حوزه‌های علمیه را نسبت به گذشته سنگین‌تر دانستند و گفتند این تصور که مردم در نقاط مختلف دنیا نسبت به معارف دینی رویگردان شدند تصور غلطی است، بلکه اقبال به این معارف بیشتر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای تشییع بسیار با شکوه طلبه همدانی را که مظلومانه به شهادت رسید نمونه عینی از احترام و اقبال مردم به دین و روحانیت برشمردند و خاطر نشان کردند. نمونه هایی همچون این تشییع و یا حضور گسترده مردم، به ویژه جوانان، در نمازهای جماعت و نشستن در جلسات و پای منابر جزء واقعیات ایران اسلامی و نشان دهنده تدین مردم و اعتماد آنها به روحانیت است و برخی تبلیغات و سیاه نمایی ها درباره ایمان و دینداری مردم و یا رویگردانی آنها از روحانیت خلاف واقع و بدون تحقیق و معیار علمی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین وظایف کنونی حوزه ها افزودند بعد از تشکیل نظام اسلامی باید دولت اسلامی به معنای واقعی کلمه، سپس جامعه اسلامی و بعد از آن تمدن حقیقی اسلامی به وجود آید که حوزه ها در این روند مسئولیت های سنگینی دارند که باید با فکر و تعمق این وظایف را درک و برای ادای آنها برنامه‌ریزی و تلاش کرد. رهبر انقلاب اسلامی با تحسین بیان، لحن و ادبیات مناسب طلاب به آنها توصیه کردند حرفهای خوبی را که امروز درباره سبک زندگی، حکمرانی اسلامی، استقرار توحید در جامعه، مبارزه با تواقیت و مسئله مهم عدالت بیان کردید به میان مردم سراسر کشور ببرید و با افزایش معرفت جامعه گفتمانهای انقلابی را تقویت کنید. حضرت آیت الله خامنه ای جهت دادن به نحوه استفاده از علوم طبیعی در جامعه را از دیگر وظایف حوزه ها خواندند و به طلاب تأکید کردند فقه و درس خواندن را کاملا جدی بگیرید. رهبر معظم انقلاب اسلامی طلاب جوان را به ادب و اطاعت از بزرگان حوزه ها و مراجع تقلید توصیه مؤکد کردند و افزودند بزرگان حوزه نیز در مقابل طلاب جوان حلم و تحمل داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای بر لزوم مطالعه منشور روحانیت امام خمینی رحمت الله علیه از جانب طلاب تأکید کردند و با استقبال از تخصصگرایی در رشته‌های مختلف حوزه‌های علمیه به ویژه فقه خاطر نشان کردند، فقه استخوان‌بندی و ستون فقرات زندگی اجتماعی و سیاسی است و تخصصگرایی در این زمینه نتایج خوبی خواهد داشت، اما باید مراقب برخی عیوب تخصصگرایی نیز بود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مطالب یکی از طلاب خواهر در خصوص جایگاه اجتماعی خانم‌های طلبه افزودند، حضور چند ده هزار طلبه فاضل خواهر در خانواده‌ها و در میان زنان جامعه بسیار مغتنم است، ضمن آن که باید از ظرفیت این طلاب در مراکز رسمی و فرهنگی استفاده شود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، گزارشی ارائه کرد و 12 نفر از نمایندگان طلاب مطالبی را بیان کردند. مشروح سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار در پایان همین بخش خبری پخش خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از مردم ولایت مدار ایران اسلامی برای شرکت گسترده در راهپیمایی سراسری در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی دعوت کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن سردمداران خوناشام امریکا و همپیمانانشان، از مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت کرد تا پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه همزمان در سراسر کشور با حضور در این راهپیمایی حمایت خود را از بیانیه شورای عالی امنیت ملی اعلام کنند. راهپیمایی در تهران از درب اصلی دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر گفت تا کنون هیچ کمک نقدی خارجی برای سیل زدگان دریافت نکرده ایم. آقای پیوندی گفت مردم خیر تا روز گذشته 157 میلیارد تومان کمک نقدی و 83 میلیارد تومان کمک غیر نقدی به حسابهای هلال احمر واریز کردند. وی افزود به دلیل تحریم و مسدود بودن حساب‌های ارزی هلال احمر تا کنون هیچ کمک نقدی خارجی دریافت نکردیم. جمعیت هلال احمر کشورمان در سیل اخیر رکورد خدمات رسانی صلیب سرخ جهانی را جابجا کرد. آقای نصیری رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر در این زمینه گفت
جمعیت هلال احمر در حال حاضر از بیش از 2 میلیون نفر داوطلب استفاده میکنه. من به صورت خیلی واضح میتونم بگم که در سیل اخیر قریب به 40,000 نفر از داوطلبان ما در عرصه‌های مختلف در 24 تا استانمون در حال ارائه خدمت به سیل زده‌ها بودن. بیش از 600,000 ساعت کار روزانه ثبت شده ما در این دوران داریم از خدمات داوطلبان. فدراسیون صلیب سرخ جهانی کمیته‌ای برای بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در سیل اخیر به کشورمون اعزام کرد. اولین نقطه قوتی که در اینجا نوشته بودن این بود: ارائه خدمات 5 ستاره در سیل اخیر توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به صورتی که نصاب ارائه خدمت رو در دنیا جابجا کرد.
امام جمعه موقت تهران گفت هر مسجد در تهران یک خانه برای سیل زدگان می سازد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی در حاشیه 7th نشست قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل زدگان افزود خیران مدرسه ساز حدود 250 میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در شهرهای سیل زده اهدا کردند که انتظار می رود این رقم به 400 میلیارد تومان نیز برسد.
خوشبختانه با همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و 12 نهاد فرهنگی استان تهران، قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل زدگان در تهران شکل گرفت و اولا از آغاز مجموعه نهادهای فرهنگی در مسیر جمع‌آوری کمک‌های مردم و ارسالش به شهرها و روستاها و حوزه‌های آسیب دیده از همه ظرفیتشون استفاده کردند. در کنار این اقدام با حضور وزارت آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز نسبت به برگزاری نشستی با حضور خیرین محترم اقدام گردید که با استقبال جدی خیرین محترم روبرو گردید و با حمایت رسانه ملی در ظرف چند ساعت حدود 250 میلیارد تومان خیرین محترم متعهد شدند که در استانهای گلستان و لرستان و خوزستان مدارس استاندارد با کلاس بالا رو تأسیس بنمایند. متعاقباً از اونجایی که استان تهران مسئولیت بازسازی حوزه سوسنگرد، سید حمد و روستاها و چند شهر این حوزه رو عهده‌دار هست، دهلاویه و بعضی از روستاهای اطراف این شهرها رو، لذا این قرارگاه در این جهت هم وارد حمایت و پشتیبانی گردیده. بسیج تلاش خودش رو برای فعال نمودن مساجد تهران جهت عهده‌دار شدن ساخت یک خانه آغاز نموده.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی از بازگشایی مرز خسروی برای اربعین 98 خبر داد. آقای حیدری گفت شرایط مرز خسروی به بهره برداری نزدیک می شود و تقریبا وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است. وی افزود با رایگان شدن هزینه روادید احتمال می دهیم تعداد زائرین نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند و تا جایی که دولت عراق امکان پذیرش زائران را داشته باشد آمادگی داریم تا زمینه خروج زائران را فراهم کنیم. 4 طرح قرآنی از جمله طرح جمع‌آوری قرآن‌های مازاد در منازل با هدف توزیع آن در مناطق و مساجد محروم کشور در نماز جمعه این هفته تهران آغاز می‌شود. آقای حاجی شریف مشاور اجرایی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم درباره این برنامه‌ها گفت:
بعضی هستم تعداد قرآن قابل توجه در منزل دارن ولی استفاده نمی کنن. از طرف دیگه ما در مناطق محروم بعضی از مساجد، بعضی از حسینی ها، بعضی از جلسات قرآن به تعداد کافی ندارن. درخواست کردیم که اونجا اعلام کردن هفته گذشته که اونایی که قرآن های اضافه دارن بیان در نماز جمعه اهدا بکنن و انشاءالله توسط سازمان دارالقرآن کریم به مناطق محروم قرآن ها ارسال میشه. یکی دیگه از برنامه هایی که در آنجا هست محل هایی رو آماده کردن در قسمت خواهر و در قسمت برادر و جهت تصحیح قرائت نماز. یکی دیگه از برنامه هایی که اجرا خواهد شد فروش کتاب های قرآنی و محصولات قرآنی که در دو محل هماهنگی ها صورت گرفته که کار صورت بگیره. یه اطلاعی هم خونده میشه، شماره حسابی داده میشه که عزیزانی که مایل هستن پول با اون انجمن خیرین قرآنی بریزن و با اون پولی که ریخته میشه قرآن چاپ میکنن و به مناطق محروم ارسال میکنن.
ادامه خبرهای ساعت 11 رادیو معارف. رئیس قوه قضاییه شب گذشته از کانون اصلاح و تربیت استان تهران بازدید و از نزدیک با کارکنان و مددجویان این کانون دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید با مددجویان از نزدیک گفتگو کرد و در روند اصلاح و تربیت مددجویان قرار گرفت. رئیس قوه قضاییه در ادامه با حضور در کارگاه‌های مرخکاری از نزدیک در جریان فعالیت‌های مددجویان قرار گرفت. معاون اول قوه قضاییه گفت قطعاً فضای مجازی رها شده به ضرر کشور است و در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اخلاقی به کشور لطمه می‌زند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت امروز موضوع فناوری‌های جدید یکی از مسائل مورد توجه دوست و دشمن است و قوه قضاییه هم به شدت مدافع این است که کل کشور از فناوری‌های جدید استفاده صحیح کند. به اطلاع می‌رسانم امروز پنج شنبه است، 19 اردیبهشت سال 1398 هجری شمسی برابر با 3 رمضان سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03، غروب آفتاب ساعت 19:57 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 20:17 خواهد بود. همان گونه که در خبرها به اطلاع رسید، عصر دیروز حدود 2000 نفر از طلاب سراسر کشور، فضلا، اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مشروح سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الاطيبين الاطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الارضين. خیلی خوش آمدید عزیزان من، برادران، خواهران. جلسه بسیار برای من لذت بخش و شیرینی است این جلسه، هم دیدار شما ها، هم این مطالبی که دوستان اینجا بیان کردند که بسیاری از این فرمایشات آقایون حرفهای دل ماست و میبینم هم با تعبیرات خوب، جمله بندی های خوب، تعبیرات پخته و حاکی از عمق فکری از زبان جوانان حوزه اینها بیرون میاد. من واقعا انسان لذت میبره و خدا رو شکر میکنم. یکی از آقایون اشاره کردن به جوانی من، دوره جوانی من. عرض میکنم اینایی که شما گفتید و این حرفایی که شما زدید سطحش از سطح اونی که ما در جوانی فکر میگردیم خیلی بالاتره. واقعا اینجوریست، اینو بدون مبالغه عرض میکنم. خب ما در دوره جوانی چرا به فکرهایی به ذهنمون میرسید، حرفایی میزدیم، اما الان شما سطح کارتون، سطح فکرتون، سطح فرهنگ بیانیتون خیلی بالاتر از اونی که ما دوره جوانی بودیم. این معناش چیه؟ معناش پیشرفت، این معناش حرکت. این حرکت چیز بسیار مبارک است. البته حرکت باید در اون جوش، در اون زا متکی به اصالت ها باشه. یه شعر خیلی قشنگی یکی از آقایون خوندن، نشنفته بودم من این بیت رو، یادداشت کردم: آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنن. این آب طلب نکرده آبم نیست، آب گلالوده، اینی که میارن از بیرون به ما میدن. باید از درون بجوشیم، باید مثل چشمه بجوشیم و حرکت کنیم و آبیاری کنیم. بنابراین خیلی برای من جلسه خیلی خوبی است. یه اشاره‌ای بکنم به مطالبی که آقایون فرمودن. جناب آقای عرافی اشاره کردن به برنامه‌ای که در دست تهیه دارن یا تهیه شده و ناس اجرا کنن. برنامه ای با این اصولی که ایشون ذکر کردن بسیار جالبه و بسیاری از این خواستهایی رو که گفته شد پوشش میده. و چون آقای عرافی این رو بیان میکنن، بنده کاملا امیدوار هستم که این تحقق پیدا کنه، چون ایشون به حمدالله ظرفیت بسیار مغتنمی هستند خودشون و امیدواری زیادی من دارم که انشالله این کارها انجام بگیره. البته باید حرکت کرد، باید اقدام کرد، باید همکاری کرد، همت کرد، سعی کنن که برنامه عمل بشه، تحصیل برنامه و تهیه برنامه نیمی از کاره، نیمه مهمی هم هست، لکن تحقق برنامه خب یه مسئله بعدیست. یک نکته، یکی از آقایون گفتن که ایده پردازی های مربوط به حوزه به کمک خود طلاب انجام بگیره و پیشنهاد کردن یه تشکیل مرکز نوآوری به وجود بیاد. خوبه، بنده تایید میکنم، فکر خوبیست. البته امکان سنجی و جزئیاتش رو باید آقایون بزرگان حوزه بررسی کنن، اما اینی که ما یه مرکزی داشته باشیم که بتوانه ظرفیت‌های موجود طلاب جوان رو و امکان خلاقیت‌های اونها رو بررسی کنه و جمع‌آوری کنه، بانک اطلاعات داشته باشه و در هنگامه نیاز از اونها استفاده کنه، این فکر خیلی خوبیه، اگر بشه خیلی خوبه. یکی از آقایون مربوط به تخصص گرایی چند نفر از آقایون، یکی به خصوص، یکی دو نفر آقایون به تفصیل راجع به تخصص گرایی بحث کردن. این کار شروع شده در قم خوشبختانه، فقه های تخصصی، حالا در مورد فقه البته حرف خیلی زیاده، فقه خیلی اهمیت داره، یه عده‌ای خیال میکنن فقه چون اسمش فروع دین است یعنی کارهای فرعی، نه نخیر، فقه استخوان بندی و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی است، فقه اینه، متکفل این. حالا اگر ما به خیلی از بخشاش توجه نمی کنیم نقص از ماست، ولی فقه یعنی اداره زندگی، یعنی تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینی که ما در این زمینه تخصص گرایی کنیم و تخصص ها رو هرچی ریستر کنیم، البته این کار فکر خیلی خوبیست، داره هم میشه، منتها غفلت نشه از برخی از عیوب تخصص. سالهاست عده‌ای از متفکرین در دنیا به این نتیجه رسیدن که تخصصی شدن در کنار منافعی که داره مزاری هم داره. این رشته های بین رشته‌ای، برخی از علوم بین رشته‌ای و اینا، برای این است که این نقص‌ها رو جبران کن. شما هم اگر چنانچه دنبال تخصص میرید باید به این نکته توجه کنید که تخصص خوبه، اما در کنارش ممکنه عیوبی هم داشته باشه که باید بهش برسید. اشاره شده به یک تشکیلی قرارگاه برای شناسایی. خب قرارگاه نمیخواد تشکیل بدیم، قرارگاه همین حوزه قرارگاهه، همین مجموعه مدیریت و حوزه، مجموعه مدیریت و حوزه، این خودش قرارگاه همینه دیگه. هی تشکیلات درست کردن در کنار هم، اینا خیلی طبق تجربه ما خیلی کارآمد نیست. یک مطلب دیگری که به نظرم مهم هست، سوال یکی از این خانم‌های فاضل بود که جایگاه اجتماعی طلاب خواهر کجاست. بله واقعا سوال به جایی. البته به طور اجمال میدونیم این خانم‌های طلبه وقتی درس طلبی میخونن این همه فاضل زن ما داریم، این حضور اینها در بین خانواده ها در اجتماعات زنان خیلی مغتنمه. واقعا ما یه روز یه بانوی اصفهانی بود، ملای خوبی بود در علوم عقلی و اینها، بیشتر ایشون تخصص داشتن در اصفهان، خانم محترمی بود، مرحوم آقای طباطبایی دیدن ایشون رفته بودن، با ایشون ملاقات کرده بودن، مباحثه کرده بودن و اینا. خب افتخار میکردیم که یک بانوی فاضله عالمه ای داریم. حالا چند ده هزار طلبه فاضل که توشون تعداد زیادی فضلای برجسته هستن، چه در زمینه علوم عقلی، چه در زمینه فقه و بقیه دانش‌های رایج و حوزه، خیلی چیز مهمی است جایگاه اینا معلوم بشه. و این آخر هم یکی دیگه از خانم‌ها پیشنهادهایی داشتن در همین زمینه که اونا هم مهمه که ظرفیت‌هایی که در طلاب خواهر هست اینا به رسمیت شناخته بشه در مراکز گوناگون فرهنگی و فکری و اینا، در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها، شوراها از اینا استفاده بشه و در مراکز رسمی. این به نظر من جزء کارهای مهمی است که در حوزه باید انجام بگیره. ما هم اگر از لحاظ اجرایی کمکی لازم باشه بکنیم حرفی نداریم. من خودم این کار ما نیست، کار حوزه است. منتها ما میتونیم از لحاظ اجرایی سفارش کنیم، کمک کنیم که میکنیم اگر مطلبی برسه. یکی دیگه از مطالبی که آقایون گفتند، بله، ادراک فاصله بین ادراک حوزویان، نه الحمدلله مظهر ادراک حوزویان همین شما هست، همین شما، حوزه مشهد، حوزه اصفهان، حوزه تهران، بعد مرکز هم حوزه قم، سطح ادراکی حوزه همین هایی که شما دارید بیان میکنید. بله البته همه جا اختلاف نظرهایی وجود داره، اختلاف سطوحی وجود داره، اون به جای خود علاج خودش رو داره، لکن خوبه، به نظر من خیلی خوبه. بلحار حالا دوستان مطالب خوبی رو بیان کردن، من خواهش میکنم این نوشته هایی که آقایون دارن همه رو به ما بدن، یعنی چون دیدم همه از رو نوشته میکنن، این کار خوبی هم از همین نوشته هایی که آقایون نوشتن اینا رو به ما بدن، آقایون حوزه هم روی اینا فکر کنن، کار کنن و ما هم مطلع باشیم، در جریان باشیم که این کارها چیه. مطلبی که بنده میخوام عرض بکنم، یادداشت کردم که بگم، یک نکته اول این است که عزیزان بدونید امروز وظیفه حوزه های علمیه از گذشته سنگین تره. علت هم این است که امروز نیاز و قبول بیشتر از گذشته است، هم نیاز بیشتره هم قبول بیشتره. امروز اقبال به مفاهیم برجسته و عالی دینی در بین جوانان، نه فقط جوانان ما، جوانان دنیای اسلام، بلکه جوانان خارج از دنیای اسلام وجود داره. حالا در مبالغه نمیخوایم بکنیم، در بعضی از جاها واقعا اقبال فراوانه در کشورهای اسلامی، در بعضی جاها کمتر هست لکن وجود داره. در غیر کشورهای اسلامی هم همینجور. حالا ما یه نامه‌ای نوشتیم مثلا به جوانان کشورهای غربی، خب اقبال شد، یعنی بازخوردش دیده شد در یه مواردی. نمیخوام بگم بعضیا مبالغه کردن که آره این پخش شد چنان شد، نه اونجوری نبود، اما توجه شد بهش، پاسخ داده شد، به ما پیغام دادن، نامه دادن، نوشته دادن. این نشون دهنده این است که این حرفا مستمع داره، طالب داره. لذا نیاز و حوزه، به نظر نیاز به حوزه، به مفاهیم عالی حوزه امروز زیاده، قبول هم زیاده. سابق شاید اون کسانی که در مثلا 100 سال پیش زندگی می‌کردن، ایمان‌های قرصی در بین مردم متدین وجود داشت، لکن جلوه عملی نداشت. شما ملاحظه کنید تو همین تهران شیخ فضل الله نوری با اون عظمت را، ملای با اون بزرگی را اینجا وسط تهران به دار کشیدن. اون کسی هم که او را دار کشید یه ارمنی بود،